ساخته بود.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در هفتمین روز از ماه آبان، ماه آب و آرامش، 29 اکتبر 2013 میلادی، سلام ما رو بپذیرید. سه‌شنبه دیگر رو با شما آغاز می‌کنیم. سه‌شنبه عزیز که با طلوع خورشید فرصتی دیگر رو برای مهربانی و مهربانی در اختیار ما قرار داده، فرصتی تکرار نشدنی و بی‌نظیر. رویا کریمی مرشد هستم، همراه شما در برنامه بامدادی رادیو فردا. همینجا به همه شما که در هر گوشه ای از گیتی صبحتون رو با ما آغاز کردید سلام و صبح بخیر میگم. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال های ماهواره ی رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، تنها استان هرمزگان با دمای حداکثر 35 درجه گرمترین استان کشوره و وقتشه که ساکنان استانهای خراسان شمالی، اردبیل، زنجان و همدان بخاری ها رو راه بندازن که امشب درجه هوای این مناطق به کمتر از 2 درجه زیر صفر خواهد رسید. تهران نشینان هم همچنان روزی پاییزی با دمای 20 درجه سانتیگراد رو پیش رو خواهند داشت. در صبحانه با خبر امروز همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و امیر مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. شاهین بشیری هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. همکارم حسن جعفری همراه ماست و جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از واشنگتن آغاز کنیم. کاخ سفید میگوید احتمالا نیاز است که در مورد جمع‌آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌هایی ایجاد شود. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: آقای کارنی گفت اگر بخواهیم امنیت متحدانمان و شهروندانمان را تامین کنیم، باید همچنان به روش‌های موجود ادامه دهیم. این کاری است که نهادهای اطلاعاتی ما انجام می‌دهند، اما در این حال با توانایی‌های جدید به این نیاز رسیدیم که باید محدودیت‌های بیشتری در مورد جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات اعمال شود. در ادامه واکنش کشورهای اروپایی به انتشار گزارش‌هایی در مورد شنود محرمانه آمریکا از آنها، دیروز اسپانیا سفیر آمریکا در این کشور را به وزارت خارجه خود احضار کرد. در پایان نخستین روز از مذاکرات دو روزه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران صدای آقای عراقچی رو میشنیدید که دیروز در وین شرکت کرده بود و مذاکرات خودش رو با آقای آمانو بسیار مفید توصیف کرد. از سوی دیگر یوکی آمانو ضمن ابراز خوشنودی از فضای مثبت مذاکرات بر اهمیت پیشرفت ملموس در این مذاکرات تاکید کرد. برخی خبرگزاری ها گفتند که احتمالاً ایران در صحبت های دیروز خود پیشنهاد صدور اجازه بازدید از سایت پارچین را داده است. طوفان سهمگین در اروپا روز دوشنبه نیز در شمال این قاره ادامه یافت و با مرگ دست کم 7 نفر در آلمان شمار قربانیان را به 11 تن افزایش داد. این طوفان با وزش بادهایی تا 160 کیلومتر در ساعت خسارات گسترده‌ای در بریتانیا، شمال فرانسه، هلند و دانمارک بر جای گذاشته است. روز دوشنبه ده‌ها هزار خانه دچار قطع برق شدند و حرکت صدها هواپیما و قطار در شمال اروپا لغو شد. مسئولان بریتانیایی گفتند این سهمگین‌ترین طوفان طی یک دهه گذشته در این کشور است. تصاویری که می‌بینید مربوط است به کشورهای بلژیک، بریتانیا، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای شمال اروپا که این روزها با طوفانی سهمگین دست و پنجه نرم می‌کنند. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، در ادامه تدارک برگزاری کنفرانس ژنو 2 دیروز وارد دمشق شد. آقای ابراهیمی پیش از این به چند کشور منطقه سفر کرده بود و روزهای شنبه و یکشنبه نیز در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار داشت. ساعتی پیش از ورود اخضر ابراهیمی به دمشق، نزدیک به 20 گروه مسلح اسلامگرا که علیه حکومت سوریه می‌جنگند اعلام کردند مذاکره با رژیم بشار اسد را خیانت می‌دانند و حاضر نیستند در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنند. حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، برای شرکت در مذاکرات سه‌جانبه با بریتانیا و پاکستان دیروز وارد لندن شد. قرار است نخستین دور نشست سه‌جانبه امروز با حضور دیوید کامرون، نواز شریف و حامد کرزی، رهبران بریتانیا، پاکستان و افغانستان در لندن آغاز به کار کند. بنابر گزارش‌ها، حامد کرزی در این دور از مذاکرات بار دیگر از پاکستان خواهد خواست که در مورد آزادی ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره 2 طالبان، تصمیم بگیرد. پاکستان می‌گوید ملا برادر را از زندان آزاد کرده، اما گروه طالبان با رد این خبر اعلام کرده که او همچنان در پاکستان در بازداشت خانگی است. و خبر آخر این که پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما، در دادگاه بدوی به 1.5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. بنابر گزارش ها اتهام او مرتبط با اعتراض های پس از انتخابات 88 است. خانم کریمی،
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در هفتمین روز از آبان ماه با این خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. هاشمی رفسنجانی هشدار می‌دهد. او می‌گوید افراطیون مانع اقدامات دولتند. گزارش خواهیم شنید در همین زمینه. بحران در کشاورزی ایران. وضعیت دهشتناک است. فریدون خاوند این دهشتناکی را تحلیل می‌کند. و انجمن صنفی مطبوعات اجازه فعالیت ندارد. این خبر روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه برای روزنامه‌نگاران بود. همه اینها و حتی بیشتر در صبحانه با خبر رادیو فردا. صبحانه با خبر امروز رو با گزارشی در مورد مخالفت‌های محافظه‌کاران با دولت حسن روحانی آغاز می‌کنیم. تلاش‌های دولت حسن روحانی برای پیشبرد فضای سیاسی و گفتگو با کشورهای غربی به ایجاد مخالفت‌های جدی محافظه‌کاران و اقتدارگرایان در ایران منجر شده است. مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، این مخالفت‌ها را بیانگر نهایت استیصال محافظه‌کاران می‌داند و هشدار می‌دهد که به گفته او آنها اقلیتی مأیوس اما آماده خشونت‌ورزی هستند که منتظرند هر اشتباه احتمالی اصلاح طلبان را دستمایه ایجاد بلوا و حتی فاجعه کنند. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به بررسی آخرین نظرات اکبر هاشمی رفسنجانی و مصطفی تاج‌زاده در واکنش به موضع اقتدارگرایان پرداخته.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسبت به فعالیت گروه‌های افراطگرا علیه سیاست خارجی دولت حسن روحانی هشدار داد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های داخلی، آقای هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه 6 آبان ماه ضمن حمایت از رویکرد دیپلماتیک دولت آقای روحانی گفت افراطیون همه هنر خیش را برای جلوگیری و مانع تراشی در کارهای دولت به کار می‌برند، اما عاقلان باید هوشیار باشند و بدانند که منطق اداره جامعه در شرایط فعلی ایجاب می‌کند که سیاست خارجی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت باشد. به گفته او، نمی‌توان در دنیای معاصر بدون تعامل سازنده و دیپلماسی فعال به مسیر خود ادامه داد و از این رو شهامت دولت 11 در فعال کردن دیپلماسی پویا ستودنی است. آیت الله هاشمی رفسنجانی پیش از این نیز راه برون رفت از مشکلات کشور نظیر تحریم‌های بین‌المللی را برقراری ارتباط با کشورهای دنیا عنوان کرده و شرایط کنونی را نتیجه فعالیت افراطگرایان داخلی نامیده است. او همچنین بر ضرورت برقراری رابطه و مذاکره با آمریکا تاکید می‌کند که این دیدگاه انتقادات شدید گروه‌هایی از محافظه‌کاران ایران و منصوبان رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشته است. در همین حال مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در نامه‌ای از زندان اوین با اشاره به حملات محافظه‌کاران علیه دولت حسن روحانی و چهره‌های حامی روحانی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت ناخشنودی اقتدارگرایان به این خاطر است که آنها علی‌رغم تمام بهانه‌تراشی‌ها نمی‌توانند مانع انجام مذاکرات وزیر امور خارجه ایران با کشورهای 5 علاوه 1 شوند. بر اساس گزارش روز دوشنبه وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان، آقای تاج‌زاده در این نامه میگوید اقتدارگراها حس میکنند که موفقیت دولت آقای روحانی به ویژه در عرصه های اقتصادی و بین المللی معنایی جز شکست نظری و عملی حکومت مطلقه فردی ندارد و به حاکمیت فضای امنیتی و پلیسی به طور کامل پایان میدهد. اما این برداشت از عملکرد اقتدارگرایان تا چه حد میتواند صحیح باشد و در صورت صحت چرا اقتدارگرایان باید موفقیت دولت حسن روحانی را مخالف مواضع خود تلقی کنند؟ این سوالی است که امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن به آن پاسخ داده است.
پیروزی آقای روحانی با توجه به مودی که ایجاد کرد از انتخابات، عملاً پیروزی یا موفقیت اصلاح طلبان و مجموعی از افرادی هستش که اونها طی سالهای گذشته در نزد محافظه‌کاران یا طبقه حاکم با اقبال مواجه نبودن. در صورتی که ایران بتونه که رابطهش رو با غرب بهبود ببخشه و با آمریکا حتی مسائلش رو حل بکنه، اون موقع برای مقامات ایرانی هم خیلی سخت‌تر هست که بخوان فضای داخلی رو از فضای خارجی چنان که الان هست جدا بکنن و هر کاری که در داخل کشور میخوان انجام بدن.
نامه مصطفی تاج‌زاده در شرایطی منتشر می‌شود که فضای سیاسی ایران تحت شعاع انتقادات شدید محافظه‌کاران از مذاکرات اتمی دولت آقای روحانی با گروه 5 علاوه 1 و مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا قرار دارد. نمونه این انتقادات نصب بیلبوردهایی در پایتخت بود که به سازمانی به نام اوج مربوط می‌شود که از یک سو دولت آمریکا را به بی‌صداقتی در مذاکرات متهم می‌سازد و از سوی دیگر رویکرد دیپلماتیک دولت ایران را زیر سوال می‌برد. آقای تاج‌زاده در نهایت می‌نویسد که امروز بیش از همیشه ناامیدی و سردرگمی را در چهره و اعمال افراطیون می‌بیند و در این شرایط بیش از همیشه نیاز به همگرایی را حس می‌کند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه 6 آبان در نشست خبری هفتگی خود گفت که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان حق فعالیت ندارد. وی تاکید کرد که اگر این انجمن فعالیتی را آغاز کند، دادستانی با آن برخورد خواهد کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران فراگیرترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران ایران پس از 12 سال فعالیت در شهریور ماه 1388 توسط دادستانی تهران پلم شد. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری هفتگی خود در روز دوشنبه درباره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت که این انجمن همچنان حق فعالیت ندارد. او افزود هر نهاد و حزب و یا مؤسسه‌ای که با حکم دادگاه تعطیل شود تا زمانی که آن حکم پابرجاست نمیتواند فعالیت کند و در غیر این صورت دادستانی وارد عمل خواهد شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که فراگیرترین تشکل صنفی روزنامه‌نگاران بود پس از 12 سال فعالیت در شهریور سال 88 توسط دادستانی تهران پلمپ شد. با روی کار آمدن دولت 11 و در نخستین نشست مطبوعاتی حسن روحانی رئیس جمهوری، وی وعده‌هایی برای کمک به باز شدن دوباره این انجمن صنفی بیان داشت.
من نه تنها اون انجمن را، بلکه معتقدم هر انجمنی را طبق قانون باید فعال بکنیم، به دلیل اینکه این انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسائل جامعه است. اداره مسائل جامعه باید به خود صنف برگرده، به خود انجمن حرفه‌ای و صنفی برگرده و بنابراین من تلاشم را در این راه خواهم کرد.
در همین زمینه بدرالدین سادات مفیدی از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران اواخر شهریور ماه گفت که این انجمن تاکنون هیچ حکم حقوقی و قضایی مبنی بر انحلال نگرفته است و افزود که در شهریور ماه سال جاری هم در 3 نامه به 3 وزیر کار، اطلاعات و ارشاد اسلامی خواستار لغو پلمپ این انجمن شده است. طبق این گزارش خانم مفیدی افزود که تاکنون پاسخی از 3 وزیر دریافت نکرده است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به عنوان یک سندیکای سراسری و ملی کارگری در وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت رسیده و علاوه بر آن به عنوان سندیکای کارگری در دپارتمان نهادهای غیر دولتی سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور همچنین در نشست رسانه‌ای خود به موضوع توقیف روزنامه بهار اشاره کرد و گفت که این روزنامه وابسته به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری است که به خاطر توهین به مقدسات از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است و دادستان تهران نیز به پرونده وارد شده است. خبرگزاری مهر نام نامزد ریاست جمهوری که دادستان کل کشور به عنوان فرد وابسته به روزنامه بهار اشاره کرده است در خبر خود محمد رضا عارف معرفی کرده است. روزنامه اصلاح طلب بهار از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه توقیف شد و چاپ مقاله‌ای انتقادی در این روزنامه به مناسبت قدیر خم علت توقیف این روزنامه معرفی شده است. این نخستین توقیف یک رسانه در دولت حسن روحانی است که اواسط مرداد ماه سال جاری کار خود را آغاز کرده است.
پس از گزارش همکارم رضا جمالی نوبت میرسه به صدای شنوندگان. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
مذاکرات هسته‌ای محرمانه باشه برای ایران غرب خوبه، چون بعضی ها هنوز به اعتمادسازی ایران شک و ابهام دارن و بعضی ها هم خرسند هستن و استقبال میکنن. با تشکر.
با سلام به شما. گذشته از عربستان و اسرائیل، گروه های محافظه‌کار افراطی در ایران نمیخوان رابطه جمهوری اسلامی با اروپا و آمریکا و اصولاً کشورهای مترقی به حالت عادی برگرده، چون جایی برای اونها باقی نمیمونه. با تشکر شما.
با گردباری برخواسته از لعن و نفرین و خشم میلیون ها ایرانی داخل خارج از کشور، کلاغ های سیاه و سفید و جغد های شوم خبرچین کلانه ها که ویران شده خود را احساس می کنند، دسته دسته در حال پرواز فرارند و جارچیان دروغ پرداز رژیم جمهوری اسلامی که در پیچ و خم مذاکرات درمانده و اسیرند که راه فراری و قراری ندارند، اعلام می دارند که 83% هواداران رژیم جمهوری با محرمانه بودن مذاکرات شکست خورده موافقند. نمی دانند که اگر این مذاکرات به شکست انجامد، راه فرار و قرار بر آنان بسته خواهد شد و ایران ایرانی به رهایی آزادی می رسد. با عرض تشکر.
خسته نباشید، ما با هیچ کشوری جنگ نداریم. ما نمی خواهیم خون خونریزی بشه، نمی خواهیم قیام کنیم، نمی خواهیم جهاد کنیم. می خواهیم خیلی دوستانه مشکل حل بشه. دنیا رو گلستان میکنم اگه خاورمیانه رو خالی کنید برید عقب.
آقای روحانی اگه میشه مذاکرات رو کشش ندید، مردم روز به روز وضعیتشون بدتر میشه. قدیما که اینطوری بود، یه نفر کار میکرد 10 نفر میخوردن، الان باید 10 نفر کار کنه تا 1 نفر بخور.
حسن باشه، اینقدر نگی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری کمونیستی بگی، جمهوری خلق چین بگی. چون هرچی ذخایر ایران داره بره میره چین، هرچی آشغال از چین میاد تو ایران. بین آقای بنیامین آنایتا رو گروه که مردم اسرائیل دارن خودسوزی میکنن، اونم قربانی سیاست‌های شما شدن. شما به مردم خودتون رحم نمیکنید. زهراتخانه هسته‌ایتون رو تو کل جهان داره تخت میکنید. اگه سازمان ملل میخواد گیر بده، اول بره این لاشی‌ها رو جمع کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ابراز نگرانی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از بحران شدید در کشاورزی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست، همراه با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح شما بخیر خانم کریمی، روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم برای شما و بینندگان و شنوندگان عزیز صبحانه بخبر.
سپاسگزارم آقای خاوند. در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز که دیروز برگزار شد، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی آمار مربوط به کشاورزی ایران رو دهشتناک توصیف کرد و دیگر مدیران ارشد کشور هم در مورد مخاطراتی که بر کشاورزی ایران سنگینی میکنه هشدار دادن. این وضعیت بسیار بد که به گفته سخنرانهای دیروز کنگره خانه کشاورز در کشاورزی ایران به وجود اومده عمدتاً از چه عواملی نشأت میگیره؟
آمار دردناکی که دیروز در مورد کشاورزی ایران از زبان مسئولان درجه اول کشور شنیده شد، از سالها پیش هم برای بخش بزرگی از کشاورزها هم برای کارشناسان این بخش کاملا شناخته شده بود. به عنوان نمونه، همین خانه کشاورز و مدیر اون آقای عیسی کلانتری سالهای سال هست که از بحران شدید کشاورزی ایران صحبت می‌کنند و آمار ساختگی درباره به اصطلاح خودکفایی رو که مثلا در مورد گندم به روال تبلیغات شوروی سابق در کشور پخش می‌شد افشا می‌کنند. مهمترین عامل این تراژدی ضعف بسیار شدید سرمایه‌گذاری است در بخش کشاورزی ایران. با توجه به اون همه درآمد ارزی، یک بخش بسیار اساسی اقتصاد ایران که کشاورزی باشه به فراموشی سپرده شد. به احتمال زیاد سهم این بخش از سرمایه‌گذاری از 5% بیشتر نبوده. سهم واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در بودجه های کل کشور هم اغلب از 3-4% بیشتر نیست. تصادفی نیست اگر بخش بزرگی از آب مورد مصرف در کشاورزی ایران به هرز میره. تصادفی نیست اگر بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی ایران این همه پایین هست، مثلا 1/15 بهره‌وری در ژاپن.
اما آقای خاوند، در کنگره دیروز از بیشتر شدن وابستگی ایران به واردات مواد غذایی هم صحبت شده. درجه این وابستگی چقدر هست؟
منابع مستقل کارشناسی ضریب خودکفایی کشور رو در عرصه مواد غذایی 44% ارزیابی کرده بودند و این ارزیابی دیروز از طرف آقای روحانی و همینطور آقای نوبخت سخنگوی دولت کم و بیش مورد تایید قرار گرفت. در این صورت 55% کالری مورد نیاز کشور از خارج تامین میشه. همچنین گفته شد در همین کنگره که این وابستگی طی چند سال گذشته بیشتر شده.
اما آقای خاوند، بجز تامین غذا، بخش کشاورزی چه نقش‌های دیگه‌ای رو در زندگی عمومی کشور بر عهده داره؟
کشاورزی کارکردهای چندگانه داره. در زمینه اقتصادی نه فقط غذای کشور رو تامین میکنه، بلکه مواد اولیه خیلی از رشته‌های صنعتی کشور رو هم تامین میکنه. از لحاظ اجتماعی کشاورزی کار ایجاد میکنه، مانع مهاجرت روستاییان به شهرها میشه. همینطور کشاورزان نقش مهمی دارن در حفاظت محیط زیست و میتونند نقش فعالی هم داشته باشند در رشد گردشگری. میبینیم که توسعه پایدار ایران در گروه بیرون آمدن کشاورزی اون هست از وضعیت اسفبار فعلی.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
در صبح سه‌شنبه 7 آبان ماه همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، از روزنامه آرمان آغاز کنیم که یکی از تیترهای اصلی صفحه اولش این هست: خزانه خالی اتفاق عجیبی نیست.
بله، این واکنش آقای شمس‌الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد هست به آمارهایی که این روزها مقامهای دولت آقای روحانی منتشر میکنند درباره خالی بودن خزانه و تحویل دولت با یک اقتصاد ورشکسته. عکس یک روزنامه آرمان هم سخنان خود آقای حسن روحانی هست که روز گذشته از میراث اقتصادی که بهش رسیده از دولت آقای احمدی نژاد به شدت انتقاد کرده. یک گزارش داره درباره دیدار و گفتگوی عبدالله نوری با فاطمه کروبی و حسین کروبی و همچنین خبر تایید محکومیت 18 ماه حبس پگاه آهنگرانی بازیگر سینما.
جالب آقای رفیع‌زاده، چون این عنوان خزانه خالی در تیتر یک روزنامه اعتماد هم اومده.
بله، این خبر داغ و اصلی اغلب روزنامه ها هست. روزنامه اعتماد هم در تیتر یک گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده و از قول وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی آقای علی طیب نیا نوشته که خزانه خالی یک واقعیت اقتصادی هست و عکس یک روزنامه اعتماد هم امروز اختصاص پیدا کرده به جشن تولدی که هواداران آقای احمدی نژاد در میدان 72 نارمک برای ایشون برگزار کردن.
و روزنامه قانون هم گویا به مناسبت تولد آقای احمدی نژاد مطلب طنزی داره در مورد اینکه 18 سوالی که قبل از مرگمان باید از احمدی نژاد بپرسیم.
بله، این مطلب در صفحه طنزانه روزنامه قانون منتشر شده. عکس یک روزنامه قانون هم آقای هوشنگ ابتهاج هست، سایه شاعر ایرانی، که مراسمی برگزار شده و روزنامه قانون این مراسم بزرگداشت رو دربارش گزارشی منتشر کرده. تیتر یک روزنامه قانون هم باز آمارهای دولت قبلی متناقض و تکان دهنده بود، جمله‌ای است به نقل از آقای روحانی. و البته این روزنامه از ترافیک سنگین دیپلماسی هسته‌ای هم گزارشی منتشر کرد.
و آقای رفیع‌زاده، در حالی که بقیه روزنامه‌ها از خزانه خالی اسم بردن، روزنامه کیهان این تیتر رو زده که خزانه خالی نیست.
بله، روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه ای منتشر میشه نوشته که آقای شمس‌الدین حسینی گفته من حاضرم مناظره بکنم با مقام‌های دولت فعلی که ما خزانه رو خالی تحویل ندادیم. 1600 میلیارد تومان به گفته ایشون خزانه در هنگام تحویل دولت آقای احمدی نژاد به دولت روحانی موجودی داشته.
و آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که روزنامه ایران چه عنوانی رو به عنوان تیتر اصلی خودش انتخاب کرده؟
روزنامه ایران هم که ارگان مطبوعاتی دولت آقای روحانی است، گزارشی درباره همین سخنان انتقادی آقای روحانی منتشر کرده. آمار تکان دهنده از کشاورزی دولت سابق، در عکس یک هم عکس آقای عباس عراقچی رو منتشر کرده، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای رو، و خبر داده که تفاهم هسته‌ای در وین میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد توافق قرار گرفته.
و روزنامه مردم سالاری هم عکس اول خودش رو به تشییع پیکر کشته شدگان حادثه سراوان اختصاص داده.
بله، این روزنامه گزارش داده که این ماموران نیروی مرزبانی نیروی انتظامی که در سراوان کشته شدند در شهرهای مختلف تشییع شدند. یک ویژه‌نامه روزنامه مردم سالاری امروز منتشر کرده درباره رابطه تهران و لندن، نوشته که رابطه تهران و لندن رابطه‌ای است که نه هیچ وقت خوب میشه و نه هیچ وقت عادی.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. در بخش دوم صبحانه بخبر بار دیگر با شما خواهیم بود.
متشکرم.
همراه میشیم با همکارم فهی برز غربی و دنیای ورزش امروز رو مرور میکنیم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران شب گذشته طی حکمی محمد شریعت مداری معاون اجرایی خود را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد. این انتصاب در پی آن انجام شد که مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه گذشته به رضا صالحی امیری برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد نداد. مجلس همچنین 3 ماه پیش به مسعود سلطانی‌فر، اولین گزینه حسن روحانی برای این وزارتخانه، رأی اعتماد نداده بود. محمد شریعت مداری که از ابتدای انقلاب اسلامی همواره دارای مشاغل مختلف سیاسی و اقتصادی بوده، هیچ سابقه ورزشی در کارنامه‌اش دیده نمی‌شود. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران عصر امروز در مرحله 1/8 پایانی رقابت‌های جام جهانی زیر 17 ساله‌ها در امارات به مسافه نیجریه می‌رود. شاگردان علی دوستی مهر در مرحله گروهی با 1 پیروزی برابر اتریش و 2 تساوی مقابل کانادا و آرژانتین به 1/8 نهایی صعود کردند. عصر دیروز در 4 دیدار اول 1/8 مکزیک 2-0 ایتالیا را برد، سوئد 2-1 از سد ژاپن گذشت، هندوراس با 1 گل ازبکستان را شکست داد و برزیل 3-1 روسیه را حذف کرد. جلسه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران برای تصویب چند آیین‌نامه جدید روز دوشنبه در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، عدم اجازه حضور خبرنگاران در این مجمع دیروز سوژه برخی از رسانه‌ها شد. امیر آبدینی مدیر عامل باشگاه داماش گیلان و یکی از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال با انتقاد از این مسئله در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
عرض من این است، اصحاب رسانه باید حضور داشته باشن به عنوان چشم مردم، گوش مردم، باید باشن به سمع مردم برسن.
تیم فوتبال استقلال تهران عصر امروز در یک بازی معوقه از هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران با تیم ته جدولی مس کرمان دیدار خواهد کرد. امروز همچنین 5 بازی از مرحله 1/16 نهایی جام حذفی در برنامه است که در 2 مسابقه مهم قوی سپید در انزلی از مس رفسنجان پذیرایی می کند و سپاهان اصفهان در آبادان به میهمانی صنعت نفت می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران 5 صبح در پراگ استودیوی رادیو فردا رسیدیم. صبحانه با خبر رو با شنیدن سرخط خبرها از همکارم حسن جعفری پی میگیریم.
با سلام دوباره. در پایان نخستین روز از مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفتگوهایش با یوکی آمانو را بسیار مفید ارزیابی کرد. دایان فاینستاین رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا میگوید کاملا مخالف شنود اطلاعاتی از کشورهای متحده آمریکاست. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت لازم است که در مورد جمع‌آوری اطلاعات در نهادهای جاسوسی آمریکا محدودیت‌هایی ایجاد شود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای شرکت در مذاکرات سه‌جانبه با بریتانیا و پاکستان دیروز وارد لندن شد. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب پس از سفر به تهران دیروز وارد دمشق شد. 35 پناهجو که از نیجر رهسپار الجزایر بودند در صحرای آفریقا از تشنگی جان باختند. کار نصب تجهیزات سپر دفاع موشکی ناتو در رومانی از دیروز آغاز شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز نسبت به آنچه مانع تراشی گروه‌های افراطگرا علیه سیاست خارجی دولت خواند هشدار داد. وزارت خارجه بریتانیا کشتن 14 مرزبان ایرانی در سراوان و اعدام تلافی جویانی 16 زندانی در زاهدان را محکوم کرد. به گفته حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی، گروه جیش العدل که مسئولیت کشتن 14 سرباز را بر عهده گرفته در سال جاری چندین بار با مرزبانان ایرانی درگیر شده است. محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهور با حفظ سمت به سرپرستی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران دیروز گفت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به دلیل منع قانونی اجازه از سرگیری فعالیتش را ندارد. آقای اژه‌ای همچنین گفت که فرد اعدامی نجات یافته از مرگ میتواند مشمول عفو شود. پس انجام این که نیروی دریایی ارتش دیروز اعلام کرد یک کشتی تجاری ایرانی را که در خلیج عدن به محاصره دزدان دریایی درآمده بود نجات داده است. خانم کریم،
متشکرم آقای جعفری. اما در نیم ساعت پیش رو از برنامه بامدادی رادیو فردا ابتدا گزارشی خواهیم داشت از فریدون زرنگار در مورد بحران تازه آمریکا در اروپا، شنود تلفن در اسپانیا و فرج سرکوهی هم از برگزاری یادمان یک هنرمند به ما خبر خواهد داد. همچنین به سراغ پیامک های شما خواهیم رفت. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا با این شماره ها در میون بگذارید: 2420 733 595 555 و همینطور 2079260 11570. و اما خبر شنود مکالمات تلفنی رهبران جهان از سوی آژانس امنیت ملی آمریکا همچنان خبر داغ رسانه‌های جهان است. پس از انتشار خبر شنود تلفن همراه صدر اعظم آلمان، اکنون رسانه‌های اسپانیایی خبر می‌دهند که تنها در ماه دسامبر گذشته 60 میلیون تماس تلفنی در اسپانیا شنود شده است. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روابط آمریکا و اتحادیه اروپا این روزها با چالش تازه‌ای روبروست. پس از انتشار خبرهای مربوط به شنود تلفن‌ها در فرانسه و آلمان و به ویژه خبر شنود تلفن همراه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، اکنون رسانه‌های اسپانیا از شنود تلفن‌های اسپانیایی‌ها توسط سازمان امنیت ملی آمریکا خبر می‌دهند و وزارت خارجه اسپانیا در واکنش به این خبر سفیر آمریکا در مادرید را احضار کرد. برابر گزارش رسانه‌های اسپانیا، آژانس امنیت ملی آمریکا در ماه دسامبر گذشته بیش از 60 میلیون مکالمه تلفنی را در اسپانیا شنود کرده است. پس از انتشار خبر شنود تلفن آنگلا مرکل از سوی نهادهای امنیتی جاسوسی آمریکا و اعتراض‌های شدید مقام‌های آلمانی، مقام‌های آمریکایی تلاش کردند تا فضای پرتنش موجود میان دو کشور را آرام کنند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اعتراضهای خانم مرکل گفت که اطمینان می‌دهد که تلفن همراه خانم مرکل شنود نمی‌شود و شنود نخواهد شد، موضعی که بسیاری آن را این گونه ترجمه کردند که پس تا به حال شنود می‌شده است. در حالی که گفته می شود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی خود با آنگلا مرکل پس از افشای شنود تلفن صدر اعظم آلمان به وی اطمینان داده است که شخصا از شنود تلفن خانم مرکل اطلاع نداشته است، روزنامه آلمانی بیلد ام زونتاگ روز یکشنبه به نقل از رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا نوشت که باراک اوباما از 3 سال پیش در جریان شنود تلفن صدر اعظم آلمان بوده است. سخنگوی آژانس امنیت ملی آمریکا اما بلافاصله این خبر را نادرست خواند و اعلام کرد کیت الکساندر رئیس آژانس امنیت ملی آمریکا نه در سال 2010 و نه در زمانی دیگر هیچگاه با باراک اوباما در این باره گفتگویی نداشته است. افشاگری های ادوارد سنودن کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که در حال حاضر در روسیه به سر می‌برد مقام های اتحادیه اروپا را بسیار نگران کرده است. سایه این نگرانی ها در روزهای اخیر بر سر اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل هم سنگینی می‌کرد. در این اجلاس هم خانم مرکل صدر اعظم آلمان و هم فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه خواستار توافقنامه‌ای با آمریکا بر سر شنود شدند. آنگلا مرکل از جمله گفت:
من از زمانی که بحث درباره NSA آغاز شده به دوستان آمریکایی روشن گفتم که جاسوسی دوستان از یکدیگر درست نیست. من این موضوع رو با آقای اوباما هنگام اقامت در برلین در ماه ژوئن و سپس در ماه ژوئیه و دیروز در گفتگوی تلفنی با ایشان تکرار کردم، چون این مسئله تنها نه به شخص من که به تمام شهروندان آلمانی مربوط می شود. متحدین و دوستان نیاز به اعتماد به یکدیگر دارند و حال باید چنین اعتمادی بازسازی شود.
فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه هم گفت:
من نخستین کسی هستم که آرزو دارم سرویس های امنیتی از مسائل امنیتی تنها برای مبارزه با تروریسم استفاده کنند. من در این حال در کنار اروپایی ها برای دفاع از آزادی های فردی و حقوق بنیادین خواهم ایستاد.
در این میان هفته نامه آلمانی شپیگل می نویسد که به نوشته این نشریه لانه جاسوسی آمریکا در برلین در پشت بام سفارت آمریکا قرار دارد و کارشناسان هم توانستند با دوربین های ویژه خروج امواج حرارتی تولید شده ناشی از کار دستگاه های شنود از دیوارهای مخصوص آخرین طبقه سفارت آمریکا در همسایگی دروازه براندنبورگ را اندازه‌گیری کنند. در این میان در آمریکا هم اعتراض‌هایی به عملیات شنود آژانس امنیت ملی آمریکا انجام گرفته است.
در ادامه صبحانه با خبر امروز همراه هستیم با فرج سرکوهی در بررسی خبرهای فرهنگی امروز. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و امیدوارم صبح بسیار خوب و خوشی را آغاز کنم.
آقای سرکوهی، نقاشی مینیاتور و تذهیب را از هنرهای سنتی ایران میدونن، اما به دوران معاصر هم هنرمندان برجسته‌ای در این دو عرصه وجود داشتن، از جمله محمدعلی زاویه که از هنرمندان خلاق عرصه مینیاتور بوده. گویا امروز نمایشگاهی از آثار اون در مراسمی در بزرگداشتش قرار هستش که افتتاح بشه. در این مراسم چه برنامه‌هایی اجرا خواهد شد؟
بله، اشاره بسیار جالبی کرد. این چون مینیاتور هنریست یا تصویرگرایی یا حالا نگارگری هم میگن بهش، در واقع یک هنر بسیار سنتی ایران هستش که شاهکارهای بزرگی مثل شاهنامه باکسنقوری هم در این زمینه خلق شده و اغلب ما با اونا آشنا هستیم. در دوران مدرن خود ما نقاشی مدرن رو از غرب فرا گرفتیم، اما به هر حال این هنرهای سنتی هم ادامه پیدا کردن و به خصوص در 30 سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی هم کوشید که اونا رو تشویق بکنه. اما به هر حال در این زمینه استادان بزرگی وجود داشتن که از جمله محمدعلی زاویه که شما به او اشاره کردید. امروز در گالری برگ یه مراسمی در نکوهداشت محمدعلی زاویه برگزار خواهد شد و آقای محمود افتخاری، محمد باقر افتخاری و محمد باقر آقا میری درباره ویژگی‌های کار او و کارنامه هنری او سخنرانی خواهند کرد. یک فیلم کوتاهی هم از زندگی هنرمند به نمایش گذاشته خواهد شد که میگن بسیار جالب هست و نمایشگاهی از آثار او و نمایشگاهی از عکس‌های او هم افتتاح خواهد شد. محمد علی زاویه، فقط من کوتاه بگم که در سال 1391 که اجری شمسی در تهران به دنیا آمد، شاگرد هادی خان تجویدی بود در مدرسه صنایع مستظرفه. هادی خان تجویدی از بزرگترین میانگسترهای ایران بود. او هم آقای زاویه هم مکتب استاد خودش رو ادامه داد. در سال 1919 در رشته نقاشی مینیاتور از مدرسه صنایع مستظرفه که در واقع هم هنرهای زیبای کمونیست فارغ التحصیل شد، بعدم مدرک لیسانس گرفت، بعدم در آموزشگاه نمایشگاه بین‌المللی بروکسل سال 1958 میلادی دیپلم گراند پری رو گرفت که یک درجه بسیار مهمی هست در هنر. این مدتی رئیس موزه هنرهای ملی بود، سالها استاد مینیاتور بود، در هنرستان پسران و دختران شاگردان بسیار تربیت کرد و در 11 تیر ماه 1369 درگذشت.
آیه سرکوی، اگر موافق باشید از هنرهای سنتی ایران به هنرهای مدرن بریم. نمایشنامه چشم‌انداز از پل نوشته آرتور میلر قرار هستش که به زودی به صحنه بره. درباره این نمایش چه اطلاعاتی منتشر شده؟
خب آرتور میلر می‌دونیم که یکی از بزرگترین نویسندگان قرن بیستم بود، در واقع یکی از چهره‌های اصلی ادبیات نمایشی قرن بیستم بود و این نویسنده بزرگ آمریکایی، و می‌دونیم که او تراژدی نوشت، تراژدی نوین رو خلق کرد، تراژدی مدرن رو خلق کرد، یعنی بعد از تراژدی‌های یونانی که قهرمانانش اغلب شخصیت‌های آریستوکرات و اشراف بودند، شخصیت های تراژدی های آرتور میلر آدم های ساده ای هستند که دوچار سرنوشت تراژیک میشن و وضعیت جامعه رو به خوبی منعکس میکنن. نمایش چشم انداز از پل هم یکی از نمایشنامه های بسیار معروف است که در پیش از انقلاب هم به عنوان نگاهی از پل ترجمه شده بود و چند بار هم به صحنه رفته، فیلمی هم بر اساس او تهیه شده که جوایز بسیار زیادی هم گرفت. حالا این نمایش رو با عنوان نمایش چشم انداز از پل علی پویان کارگردانی کرده و قرار است در مهما در یکی از تالارهای تئاتر شهر به صحنه بره با بازیگری هنرپیشه‌های بسیار مشهور و خوبی مثل ایرج راد، گلچهره سجادیه، شقایق دهقان، امین زندگانی، سیاوش طهمورث و دیگران. این توضیح رو هم بدم که این نمایشنامه یکی از زیباترین تراژدی های ادبیات هستش که الان دیگه اثری کلاسیک شده. داستانی است درباره مهاجرت ایتالیایی‌ها به آمریکا و زندگی در شرایط سخت مهاجرت. این نمایش اول بار در سال 1965 در یک پرده به صحنه رفت، بعد به دو پرده تبدیل شد و پیتر بروک که یکی از بزرگترین کارگردانان دنیا بود اون رو کارگردانی کرد و نمایشی است که تراژدی عشق، خیانت و آزادی رو در او به خوبی منعکس کرد.
آیه سرکوی، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در ادامه صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در بررسی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، در بخش اول دیدیم که تعداد زیادی از روزنامه‌های امروز صبح تهران بحث خزانه خالی رو مطرح کرده بودن. جزئیات بیشتری از این خبر رو برای ما میگید؟
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه‌های شرق ایران، جامعه جمع، کیهان و روزنامه جوان گزارش‌ها و تحلیل‌هایی منتشر کردند درباره انتقادات اقتصادی که دولت آقای روحانی در روزهای اخیر به دولت آقای احمدی نژاد وارد کرده و همچنین آمارهایی که منتشر شده از سوی مقام‌های دولتی و تأکید مقام‌های اقتصادی دولت آقای روحانی درباره اینکه خزانه خالی است. روزنامه شرق در این باره گزارش داده که آقای حسن روحانی خودش روز گذشته در یک سخنرانی در خانه کشاورز به شدت در بخش اقتصادی آمارهای پیشین رو انکار کرده و گفته که دولت آقای احمدی نژاد هر سال حدود 100 میلیارد دلار درآمد داشت، ولی ما نمیدونیم که این مبلغ در کجا سرمایه گذاری شده چون موجود نیست. در این حال آقای روحانی گفته که تمام آمارهای مربوط به کشاورزی هم درست نبوده و در حال حاضر ایران وارد کننده 7,500,000 تن گندم هست. روزنامه ایران هم گزارش مشابهی منتشر کرده و اون رو آمارهای تازه از بخش کشاورزی توصیف کرده که از سوی آقای روحانی اعلام شده. اما روزنامه‌های کیهان و روزنامه‌های جوان از منظر دیگه‌ای به این ماجرا نگاه کردند. روزنامه کیهان به صراحت از دولت آقای احمدی نژاد حمایت کرده. تیتر یک خودش و مطالب صفحات میانی در این باره رو به سخنان آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد اختصاص داده و خزانه خالی رو انکار کرده. روزنامه جوان هم در سرمقاله و همچنین در گزارشی که در این باره منتشر کرده تاکید کرده که این آمارها سیاه‌نمایی هست و این روزنامه که نزدیک به سپاه پاسداران هست یک جور به طور ضمنی آقای روحانی و دولت ایشون رو متهم کرده که با این آمارها در صدد هست جام زهر دیگری رو به رهبر جمهوری اسلامی بنوشانه. روزنامه شرق هم در سرمقاله خودش که نویسنده اون آقای مهدی تقوی اقتصاددان هست تاکید کرده که اقتصادی که از آقای احمدی نژاد به ارث رسید به دولت فعلی یک اقتصاد ورشکست است.
آقای رفیع‌زاده برای ما بگید که اظهارات سخنگوی قوه قضاییه چطور در روزنامه ها بازتاب پیدا کرده؟
روزنامه های مختلف از منظر خودشون از زاویه نگاه خودشون به سخنان آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز نگاه کردن و برجسته کردن بخش های مورد نظر خودشون رو. روزنامه اعتماد نوشته که سخنگوی قوه قضاییه گفته که ماجرای اهانت و ضرب و جرحی که در مورد دختران آقای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پنجشنبه گذشته روز عید قدیر رخ داد از سوی وزارت اطلاعات پیگیری خواهد شد. در این حال این روزنامه نکات دیگری هم از سخنان آقای اژه‌ای منتشر کرده، از جمله که ایشو گفته برای نوی آیت الله خمینی نعیمه اشراقی پرونده تشکیل دادیم در دادستانی تهران. توهین برخی مداحان به هاشمی رفسنجانی رو گفته ما در حال پیگیریش هستیم و البته تأکید کرده که پرونده روزنامه بهار هم که روز گذشته توقیف شد به دادگاه میره و در اونجا قوه قضاییه درباره آینده روزنامه بهار تصمیم خواهد گرفت. اما روزنامه رسالت از قول سخنگوی قوه قضاییه نوشته که فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران غیر قانونی هست و این انجمن که بیش از 6000 عضو داره حق فعالیت نداره. علاوه بر این روزنامه رسالت نوشته که آقای محسن یجی گفته حزب مشارکت هم حق فعالیت نخواهد داشت.
آقای رفیع‌زاده فرصت بسیار کمی داریم برای بررسی روزنامه آرمان که در گفتگو با سرپرست دانشگاه علامه از بازگشت دو استاد و 12 دانشجوی ستاره دار به این دانشگاه خبر داده.
بله، آقای حسین سلیمی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی تهران به روزنامه آرمان گفته که از میان اساتید اخراج شده در دولت آقای احمدی نژاد از این دانشگاه دو نفر تاکنون برگشتن به سر کار خودشون و همچنین از میان به گفته ایشون حدود 22 تا 24 دانشجویی که اخراج شده بودن تاکنون 12 دانشجو برگشتن و ایشون گفته سایر دانشجویان به دلیل منع دانشگاه نیست که نمیتونن برگردن، بلکه نهادهای دیگری اونها رو گرفتار کردن و شون مشکل ایجاد کردن.
آقای رفیع‌زاده از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
حمید از جزینه بجستان کشته شدن سربازان در پاسگاه مرزی سراوان رو به تمام خانواده‌های داغدار تسلیت گفته. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده برای ما اینطور اسمس فرستاده که مردم ما زود جوگیر می‌شوند، فکر می‌کنند با شعار دادن روحانی همه چیز درست می‌شود. شنونده یه خودش رو قاسم از شیراز معرفی کرده، نوشته من ایرانی و مسلمان شیعه هستم، برادران اهل سنت را به خوبی می شناسم، شهادت می دهم این قوم یکی از بهترین و صادق ترین مردمان ایران هستند. از دولت منتخب ملت بزرگ ایران انتظار می رود که در رفع مشکلات به حقشان کمک کند. و یوسف از لرستان نوشته خودرو گران شد، فکر کنم دارند ما را مسخره می کنند. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده نوشته ما مردم ایران به جای این که بگوییم مرگ بر آمریکا باید بگوییم مرگ بر کارتر که باعث همه فتنه هاست، او بود که مملکت ما را به این روز نشاند. و شنونده ای که خودش رو محمود از تهران معرفی کرده نوشته برای معلولان بودجه نداریم ولی برای گردن کلفت های سوری پول فراوان است. و شنونده دیگری هم 7 آبان بزرگداشت کوروش بزرگ رو تبریک گفته. و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با جهان موسیقی و بردی افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. مثل همه سه‌شنبه ها به سراغ تازه های بازار واقعی موسیقی بریتانیا میرم. دوشنبه اولین روز کاری هفته تو این کشوره و هر چیزی تازه‌اش تو همین روز به بازار میاد، از جمله محصولات صنعت موسیقی. و من هم قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم و از بین آلبوم ها و تک آهنگ های جدید چند تایی رو انتخاب میکنم که با هم گوش بدیم. امروز رو با آهنگی از آلبومی شروع میکنم که خیلی از منتقدین هنری رو به انتظار انتشارش نشونده بود، با آهنگی از جدیدترین آلبوم گروه آرکید فایر. این که میشنویم آهنگی به اسم ما موجودیم از جدیدترین آلبوم گروه آرکید فایر، آلبومی به اسم ریفلکتر که چهارمین آلبوم این گروه کانادایی به حساب میاد. آرکید فایر یک گروه راک مستقل از شهر مونتریال کانادا میاد و 9 سال پیش با همون آلبوم اولش توجه ها رو به خودش جلب کرد و گروه با آلبوم پیشین و سوم خودش به اسم هومه ها که 3 سال پیش منتشر شده بود، 2 سال قبل معتبرترین جایزه های موسیقی جهان رو درو کرد، از جمله 2 جایزه معتبر بهترین آلبوم سال در مراسم گرمی و بهترین آلبوم بین المللی سال در مراسم بریت رو. آهنگ به اسم نیمه روشن از گروه دو نفره فاسیل کالکتیو، زوجی بریتانیایی که پیشتر هر دوشون عضو گروه 5 نفره ویب گایر بودن. گروه ویب گایر یک گروه راک آلترناتیو مستقل از شهر لیدز انگلیس بود که 5 سالی فعال بود و 4 سال پیش منحل شد، اما دیوید فندک و جانی هوکر از این گروه با هم زوج فاسیل کالکتیو رو تشکیل دادن و کلی هم موفق بودن تو مدت کوتاه فعالیتشون. توی این مدت چند تک آهنگ منتشر کردن و چند ماه پیش یک آلبوم و حالا یک ایپی یا مجموعه از 4 آهنگ رو به بازار دادن و این آهنگ که میشنویم از همین مجموعه 4 آهنگی تازه است، آهنگ نیمه روشن از گروه فاسیل کالکتیو. آهنگی به اسم بلرزان از گروه The Head and The Heart، یک گروه آمریکایی از شهر سیاتل از ایالت واشنگتن از شمال غرب ایالات متحده، گروهی که 3-4 سال شکل گرفته، موسیقیش راکیه که ریشه تو موسیقی نواحی آمریکا داره. حالا این گروه 6 نفره دومین آلبومش رو منتشر کرده که تصور میشه میتونه توجه خیلی ها رو جلب کنه، چه در بین مخاطبین معمولی موسیقی و چه در بین منتقدین سختگیر. We'll be right back.
the little bright things I brought. But I know they'll never own me. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears.
به این که میشنویم آهنگی از یک دختر نوجوان 16 ساله اهل نیوزیلند که بدون شک یک پدیده تو عرصه موسیقی مستقل جهانه. آهنگی به اسم زمین تنیس از آلبومی به اسم شیرزن واقعی، اولین آلبوم از هنرمندی که او رو به اسم هنری لورد میشناسن. لورد این دختر نوجوان پارسال وقتی 15 ساله بود اولین تک آهنگش رو منتشر کرد که نه فقط تو کشور خودش نیوزیلند با استقبال غیر منتظر روبرو شد، که در آمریکا تو جدول 100 آهنگ برتر بیلبورد اول شد. به این ترتیب لورد اولین هنرمندی از نیوزیلند که به صورت انفرادی تونسته در آمریکا در جدول پر مخاطب ترین و پرفروش ترین تک آهنگ هفته تو صدر جدول بیسته. موسیقی لورد یک جور پاپ هنریه و ما هم به ادامه آهنگ زمین تنیس از او گوش میدیم. و در آخر از یک هنرمند سرشناس و مطرح انگلیسی بشنویم، از بوی جورج، خواننده و آهنگساز 52 ساله‌ای که تو دهه 80 میلادی به عنوان مرد اصلی گروه موفق کالچر کلاب معروف شده بود، اما بعدن خودش تو انتهای همون دهه به صورت انفرادی شروع به کار کرد و حالا هشتمین آلبوم استودیویی تکیش رو منتشر کرده. آلبومی به اسم این اون چیزیه که انجام میدم. ما با هم به آهنگی از همین آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم پادشاه همه چیز از بوی جورج و از آخرین آلبومش که دیروز به بازار اومده.
به ساعت 8 بامداد به وقت تهران نزدیک میشیم. در این ساعت پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما پخش رادیویی همچنان تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد ادامه خواهد داشت.